ناصر ومعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فخر رازی یه دفاعی کردن از قول به مقارنت قدرت با فعل در مقابل قول به سبقت و تقدم قدرت بر فعل. دفاع فخر رازی به طور خلاصه این بود که قدرت از اقسام قوه به معنای مبدأ تغییر، مبدأ اثری که تغییر باشه، فعلی که تغییر باشه. حالا یا این قدرتی که قوه به معنای مبدأ تغییر باشه مستجمع جمیع شرایط تأثیر هست و در مبدئیتش و مؤثریتش کامل تمامه و هیچ نقصی نداره، یا این که نه نقصان داره، مستجمع جمیع شرایط تأثیر نیست، در مبدئیت و مؤثریتش ناقصه. در صورت اول صدور اثری که تغییر باشه از قدرت واجبه، بنابراین قدرت مقارن با فعل و اثری خواهد بود که تغییر باشه. در صورت دوم قدرت هم قبل از فعل و اثر هست و هم بعد از فعل و اثر هست. چرا هم قبل از فعل و اثر هست و هم بعد از فعل و اثر؟ اما قبل از فعل و اثر هست به خاطر این که فرض اینه که قدرت هست ولی ناقصه، همه شرایط تأثیر رو نداره. پس بنابراین قدرت هست ولی فعل و اثر نیست، پس قدرت سبقت داره بر فعل و اثر. بعدم که این قدرت کامل شد و مستجمع جمیع شرایط تأثیر شد و اثر محقق شد، خب بازم قدرت هست. بعد از اثر یعنی مقارنه با اثرم قدرت هست، به خاطر اینکه قدرت کامل شده، همون قدرت ناقص مستجمع همه شرایط تأثیر شده و تأثیر گذاشته، اثر محقق شده از او. پس بنابراین بعد از اثرم هست، همراه با اثرم هست. منتها این قدرت قسم دوم، این بعض قدرت، این یکی از اجزاء قدرت، نه تمام قدرت. این دفاعی بود که فخر رازی از دیدگاه تقارن قدرت و اثر داشتن. حالا صدر المتعلهین قدس سر رو 4 تا اشکال به فخر رازی وارد میکنن یا 4 جواب از فخر رازی میدن. اما اشکال اول یا جواب اول این استش که ایشان میفرماین فخر رازی در این دفاع میان 2 چیز خلط کرده. گرفتار مغالطه شده، بین 2 چیز اشتباه کرده، 2 چیز رو از هم تمیز نداده و میانشون تفاوت و فرق قائل نشده و حالون که میان اون 2 تفاوت و فرقه. اون 2 یکی قدرت عادی و معمولی، یعنی قدرت حیوان و انسان، یا به تعبیر دیگر قدرت فاعل‌های طبیعی که حالا بعداً تقسیم فاعل به طبیعی و الهی خواهد آمد، که الان بحث ما در اینه. بین این و بین قدرت فاعل‌هایی که در فاعلیت تماماً تام الفاعلیه هستن، یا به تعبیر دیگر فاعل‌های برتر، فاعل‌های الهی، مثلا موجودات مجرده مثل ملائکه و فرشتگان الهی که وسائط فیض خداوند هستن، میان این دوتا تفاوت نگذاشته. فرق بین این دوتا اینه که اون قدرت معمولی یعنی قدرت حیوان و انسان، این مصاحب و ملازم با امکان استعدادی هست، همراه با امکان استعدادی هست. خود فخر رازی، چون که آخه این عبارت فصل اول که الان میخوایم اشاره بکنیم به اونجا، خب در مباحث مشرقیه هست، بر وزان مباحث مشرقیه است، چنان که بر وزان الهیات شفا هست. در اونجا گذشت که امکان لازم قدرته، در همون فصل اول که معانی قوه بیان می شد، در اونجا گذشت که امکان لازم قدرته. اونجایی که در عبارت گفته شد که ثم القدرتو، که به غلط هم در عبارت قوه آمده بود که تصحیح کردیم به قدرت، که قدرت ثم القدرتو ثم ان القدرت لها وصف و لها لازم، یه وصف ذاتی داره که اون وصف ذاتی عبارت بود از صفت مؤثره در غیر، و یه لازمی داره که لازمش امکانه و استعداده، چون امکانم در اونجا مقصود امکان استعدادی بود. بعدم توضیح داده شد که چرا امکان لازم قدرته، چون قادر صاحب قدرت ممکن است کاری رو انجام بده و ممکنم هست که انجام نده، یعنی استعداد انجام دادن کاری درش هست، میتونه کاری رو انجام بده یا اینکه کاری رو انجام نده. پس بنابراین قدرت حیوان و انسانی، قدرت‌های معمولی و عادی که مورد بحث هست، اینا مصاحب با امکان استعدادی هست، ملازم با امکان استعدادی هست، همراه با قوه در برابر فعل که همون امکان استعدادی باشه. و امکان استعدادی عرض است، یه عرضیه در خارج که بر معروض خودش که همون نفس حیوان یا نفس انسان باشه در اینجا، چون قدرت کیف نفسانیه دیگه، عارض میشه، براش پیدا میشه، و با فعلیت جمع نمیشه. قوه در برابر فعل، این با فعلیت جمع نمیشه. برخلاف قدرت فاعلی که تام الفاعلیه هست، مثل موجودات مجرده که بساعت باشن، مجردات بساعتن، یعنی مرکب از ماده و صورت نیستن در خارج مثل اجسام، اونها اصلا امکان استعدادی ندارن که عرضی باشه که در خارج عارض بشه بر اونها، یعنی قدرت اونها ملازم با امکان باشه، با استعداد باشه، با قوه در برابر فعل باشه که یه عرضیه که در خارج بر اونها عارض بشه. موجودات مجرده نفس امکان ذاتیشون در وجودشون کفایت میکنه، برخلاف موجودات مادی که اضافه بر این که باید امکان ذاتی داشته باشن، امکان استعدادی هم برای پیدایششون، برای وجودشون لازمه، که حالا بحثش میاد. امکان ذاتی یک مفهومی هست که در ذهن و عقل هنگامی که وجود و ماهیت ممکن با تحلیل عقلی از یکدیگر تفکیک میشن، امکان ذاتی بر ماهیت ممکن عارض میشه در ذهن، براش پیدا میشه در ذهن، و الا در خارج به عین وجود ممکن موجوده، یعنی به عین وجود ماهیت، یعنی با همون وجودی که ماهیت ممکن در خارج موجوده، امکان ذاتی هم موجوده دیگه، اونا امکان استعدادی ندارن. اینی که فخر رازی در دفاعش میگه اگر مبدأ در فاعلیت تمام باشه، نمیدونم مستجمع جمیع جهات تأثیر باشه، در فاعلیتش نقصی نداشته باشه، اثر واجب میشه از او که میخواد تقارن قدرت رو با فعل نتیجه بگیره. این حرفا راجب قدرت موضوعیت نداره، این حرفا را راجب قدرت حیوان و انسان نمیشه زد، راجب قدرت‌های معمولی، راجب قدرت‌های طبیعی نمیشه زد. بله، این راجب قدرت‌هایی که در فاعل‌های تام الفاعلیه هست مثل موجودات مجرده میشه این حرفا رو زد که فعل و اثر با قدرت اونها تقارن داره، با هم تحقق دارن، نه قدرت حیوان و انسان که ملازم با امکانه و ملازم با قوه در برابر فعله و با فعلیت جمع نمیشه. این اشکال اولی است که صدرالمتألهین به فخر رازی دارن یا جوابی هست که از فخر رازی میدن. اشکال دوم و جواب دومی که از فخر رازی میدن اینه که لفظ مبدأ هم مشترکه. این مبدأ تغییر که قوه به معنای قدرت مبدأ تغییره و بعد فخر رازی میگه که یا در مبدئیتش تمامه یا ناقصه و دفاع رو ادامه میده، مبدأ هم دو تا معنا داره. یه معنای مبدأ، مبدأ امکان شیئه، یه معنای مبدأ مبدأ فعلیت شیئه. این قدرتی که مبدأ تغییره، این مبدأ امکان این اثری است که تغییر باشه، نه مبدأ فعلیتش. مبدأ یه لفظی مشترک بین مبدأ امکان چیزی و مبدأ فعلیت چیزی. قدرت که مبدأ اثری است که تغییر باشه، مبدأ امکان تغییره، نه مبدأ فعلیت تغییر. مبدأ امکان تغییره، یعنی امکان اثر به خاطر اینکه قادر ممکنه فعل و اثر رو انجام بده، ممکنه هست که انجام نده. دیگه این قدرتی که مبدأ امکان اثره نمیتونه مبدأ فعلیت اثر باشه. یعنی هم این قدرت امکان اثر باشه و هم فعلیت اثر باشه. امکان و فعلیت، قوه و فعلیت، قوهی که در مقابل فعلیت به معنای امکان، اینا نمیتونه در یه چیز جمع بشه. چنان که صورت نطفه مبدأ امکان انسانیته، دیگه همین نطفه نمیتونه که مبدأ فعلیت انسانیت هم باشه، که فعلیت انسانیت با همین نطفه تمام بشه. اینم اشکال دوم و جواب دومی است که صدرالمتألهین از فخر رازی میده. اشکال سوم و جواب سوم این استش که در دفاع فخر رازی موضوع نقصان با موضوع تمام دوتاست. فخر رازی در دفاعش میگه که قدرت که همون مبدأ تغییر باشه، یا در مؤثریت تمام یا ناقص، که میگه اگر تمام صدور اثر ازش واجب و اگر تمام نیست، نه صدور اثر ازش واجب نیست، بلکه اصلا ممتنع نمیشه که با قدرت ناقص، با قدرتی که جامع همه شرایط و جهات تأثیر نیست، اثر و فعل تحقق پیدا بکنه. نه، صدورش ممتنه. پس بنابراین در این دفاع فخر رازی موضوع نقصان و موضوع تمام اینا با هم فرق میکنه. دو تاست. موضوع تمام قدرت جامع جهات تأثیر، موضوع نقصان قدرتیه که جامع جهات تأثیر نیست. حالا که موضوع نقصان و تمام دوتاست، موضوع وجوب و امتناع اثرم اینم دوتا باید باشه. موضوع وجوب و امتناع اثر که در یک صورت صدور اثر واجبه، در یک صورت واجب نیست بلکه ممتنعه، موضوع وجوب و امتناع هم اینام با هم فرق میکنه، اینام نمیتونه یه چیز باشه. یعنی نمیتونه یه اثری هم موضوع وجوب باشه، یعنی صدورش واجب باشه از قدرت، و هم موضوع امتناع باشه، صدورش ممتنع باشه از قدرت. نه، اینا دوتاست. موضوع وجوب اون اثر و فعلی است که اثر همون تغییر در عبارت در دفاع فخر رازی، اون اثری است. موضوع وجوب اون اثری هست که مستند به قدرت با یه اضافه ای باشه، و موضوع امتناع اون اثری است که مستند به خود قدرت باشه. نمیشه که یک چیز هم موضوع وجوب باشه هم موضوع امتناع. همونطور که موضوع نقصان و تمام یکی قدرت جامع بود، جامع جهات تأثیر، یکی هم قدرت ناقص، موضوع وجوب و امتناع اثرم یکی اثری است که مستند به قدرت با یه ضمیمه، با یه اضافه، با یه زیاده، که این موضوع وجوبه، و موضوع امتناع اثری است که مستند است به خود قدرت. موضوع وجوب مستند است به قدرت با اضافه اراده، با زیاده اراده. اراده و اجماع باید ضمیمه بشه به قدرت تا صدور اثر واجب بشه. موضوع امتناع هم اثری است که مستند به خود قدرت به تنهایی، بدون زیادی اراده و اضافه شدن اراده. فقط اگر قدرت باشه و اراده همراه او نباشه، صدور اثر از قدرت ممتنه. وقتی که ممتنه، معناش اینه که قدرت تقدم داره بر اثر و فعل، نه اینکه مقارنه با اونه. بعد صدر المتعلهین می فرماین که معلوم نیست که چطور عقلی و وجدانی اجازه میده به خودش که بگه قدرت مقارن با فعل، یعنی با این اشکال سوم و جواب سومی که ایشان فرمودن. میفرمان که معلوم نیست که چطور کسی عقلش و فطرت و وجدانش به او اجازه میده که قائل بشه به دیدگاه تقارن قدرت با فعل. اینم اشکال سوم و جواب سوم صدر المتعلهین. اشکال چهارم و جواب چهارم اینه که ایشان می‌فرمایند که اگر کسی در مفهوم مبدأ تغییر که تعریف قدرته فقط در خود همین مفهوم دقت کنه، میفهمه که قدرت که مبدأ تغییره یعنی با وجود قدرت تغییری در کار نیست، تغییری لازم نیست، تغییری واجب نیست، یعنی قدرت تقدم داره بر تغییر که اثر باشه. چرا؟ چون وقتی میگیم قدرت مبدأ تغییره یعنی هنوز تغییری نیست و با این مبدأ تغییری که قدرت باشه میخواد تغییری تحقق پیدا بکنه، به وجود بیاد. فقط تغییر در حد امکانه، در حد قوه است، و الا اگر تغییر بالفعل باشه، لازم باشه، تحقق داشته باشه، که دیگه مبدأ تغییر معنا نداره دیگه، و تغییر هست دیگه. دیگه مبدعی که از اونجا نقطه‌ای باشه که برای شروع پیدایش تغییر، این دیگه معنا نداره. مبدع تغییر معنا داره، مبدع تغییر در جایی که تغییری نیست. و حالا ما داریم مبدعش رو تعیین میکنیم که قدرت باشه، یعنی با توجه به این قدرت امکان این که تغییری به وجود بیاد خواهد بود. اما اگر تغییر لازم باشه، اگر تحقق تغییر فعلی باشه، که دیگه مبدأ تغییر معنا نداره دیگه، و تغییر هست دیگه. بعد ایشان می‌فرمایند که باز ما در فصل بعدی توضیح بیشتری خواهیم داد که کی خلاصه با قوه فاعله فعل واجب میشه و همچنین با قوه منفعله، و کی با هر کدام از قوه فاعله و منفعله فعل واجب نمیشه. باز برای بحث توضیح بیشتری داده میشه. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. اقولو هذا المعتذر رو دیروز سوال میفرمودن که آیا این عبارت، این دفاع فخر رازی در ملخصه، ما عرض کردیم که مثلا خب ظاهر اینه، چون وقتی که مثلا اسم یک کتابی رو نسبت میدن به مثلا کسی، خب باید از اون کتاب نقل بکنه، ولی ما چون نداریم ملخص، نمیدونم این عبارت حالا در مباحث مشرقیه هست مثل اون عبارت‌های قبلی، اما اینکه حالا ایشون اینو دارن از ملخص نقل میکنن یا اینکه از همون مباحث مشرقیه است، نمیدونیم. چون یه جای دیگه هم ایشون باز در فصل عرض میکنم، بله یه جای دیگه هم اسم اینو بردن صاحب ملخص. یا توی حاشیه بود، نمیدونم. بله صفحه، آها آها، و کثیر من الناس که صاحب الملخص، آره اونجا هم اسمو بردن، حالا دیگه نمیدونم اینا از مثلا اونجا و اینجا از ملخصیشون دارن نقل میکنن یا نه. اقول هذا المعتذر که انه خلط بین القوة التي تقابل الفعل و یسحبه الامکان و بین القوة الایجابیه التي للفاعل تام الفاعلیه. این فخر رازی که اعتذار آورد، خلاصه عذر آورد و قول مقارنت رو توجیه کرد، این که انه خلط کرده و اشتباه کرده میان دو چیز، یکی قوهی که مقابل فعله که همین قدرت باشه که محل بحثه، که مقصود همین قدرت حیوان و انسانه، که مصاحب و ملازم با امکان هم هست، امکان لازمش هست، و بین قدرت ایجابی و ایجادی فاعل تام الفاعلیه، مثل مجردات مثلا، مثل وسائط فیض که اونا قدرت بر ایجاد موجودات و ممکنات دارن به اذن الله، و خلاصه تام الفاعلیه هم است، در فاعلیت هیچ نقصی و نقصانی و کسری ندارن. ای چون آخه داره میگه که اگر قدرت جامع جهات تأثیر باشه وجب است و دولال اثر من، این حرف و این برای این قدرت حیوان انسان این حرف خیلی زیاده. این در مورد مثلا فاعلهای تام که قدرت بر ایجاد ممکنات دارن، در مورد اونا باید زده بشه. اینا با هم فرق بله 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 دیگه بله، ما اینو داریم الان بحث میکنیم. بعد ایشون میفرمان و که انه نسی ما کان قد اعترف بهی من ان تلک القوت لها لازم و هو الامکان. میخوان تفاوت این دو رو بگن، که این خلاصه حرفایی که این زد راجب قدرت، اینا راجب قدرت درست نیست. و که انه نسی ما کان، که ان فخر رازی این معتذر فراموش کرده اون چیزی رو که اعتراف کرد بهش، مرحوم علامه در حاشیه دارن که و هو ما ذکر فی الفصل الاول فان جل ما ذکر فیه منقول عن کلامی فی المباحث المشرقیه، که ان فخر رازی فراموش کرده اون چیزی که بهش اعتراف کرد که در فصل اولم گذشت. اون چی بود؟ اون عبارت بود از این که من ان تلک القوه، یعنی اون قوهی که قدرت باشه، لها لازمون و هو الامکان، یه لازمه ای داره که امکان باشه، امکان هم به معنی استعداد، امکان استعدادی. اونجا بیانی هم گذشت براش، علتش هم اینه که قادر، ممکنه، یعنی میتونه، یعنی این قابلیت رو داره، این استعداد رو داره که فعلی رو انجام بده یا نده، لذا استعداد میشه لازم این قدرت. ولم یعلم ان هذا الامکان لکونه استعدادن صرفا لا یجامع الفعلیه، این امکان چون امکان استعدادیه و استعداد محضه، این لا یجامع الفعلیه، ای با فعلیت جمع نمیشه، ای با فعل جمع نمیشه، که بگی اگر قدرت کامل باشه، نمیدونم جامع جهات تأثیر باشه، وجب صدور الفعل والاثر منه، نه، این با فعلیت با فعل جمع نمیشه. تا وقتی که استعداد بر یک کاری هست، خب استعداد از اون کار نیست، وقتی اون کار وجود پیدا کرد دیگه استعداد منتفی میشه، از بین میره، اینا با هم جمع نمیشه. یعنی قدرتی که مصاحب و ملازم و همراه با استعداده با اون فعل و اثر جمع نمیشه، تقدم داره برون. لیس حاله که حال الامکان، از اینجا توضیح اون تفاوت این قدرت با قدرت ایجابی و ایجادی فاعل تام الفاعلیه. اونا قدرتشون با فعل و اثر جمع میشه، مقارنه. چرا؟ چون که اونا امکان استعدادی ندارن تا استعداد با فعل جمع نشه. اونا امکان ذاتیشون کفایت میکنه در تحققشون، و امکان ذاتی به عین همون وجودشون، به نفس همون وجود ماهیتشون تحقق داره دیگه. چون امکان ذاتی در ذهن عارض میشه بر ماهیت، اونم موقعی که ماهیت در تحلیل عقلی تفکیک میشه از وجود و منحاز میشه از وجود و جدا میشه از وجود، یعنی ممکن تحلیل میشه به وجودی و ماهیتی با تأمل، تأمل با عین، با اون عملیات ریزکاری که ذهن داره که دیگه در جای خودش گفته شده. لیس حاله که حال الامکانات ذاتیه، حال این امکان مثل حال امکان ذاتی نیست. التی تعرض للماهیات سیم البسیطته فی لحاظ ذهن به حسب کونها منهازتن عن الوجود فی اعتبار العقل فقط. امکان ذاتی که عارض میشه بر ماهیات، سیم البسیطه، ماهیات بسائط در مقابل مرکبات که مجردات باشن، که مرکب از ماده و صورت نیستن، عارض میشه بر ماهیات، بر ماهیات سیم البسیطه، که این قوه ایجابیه که برای فاعل تام الفاعلیه هست، این در همون بسائطه. و الا این مطلب که امکان ذاتی عارض میشه بر ماهیت در ذهن در هم است، چه در بسائط چه در مرکبات، منتها چون اینجا صحبت قوه ایجابیه فاعل تام الفاعلیه بود که بسائط باشن، میفرماید سیم البسیطته تعرض و فی لحاظ ذهن، تو ذهن عارض میشه بر ماهیت، اونم به حسب کونها منهازتن عن الوجود فی اعتبار العقل فقط، بر حسب اون تحلیل و تأمل عقلی که ماهیت جدا میشه از وجود، تفکیک میشه در اعتبار عقل فقط. این هین ماهی موجودتون متعلق به اون کهال الامکان ذاتیه است، کهال الامکانات ذاتیه. حال امکان استعدادی مثل حال امکان ذاتی نیست. هین ماهی موجودتون به عین ذلک الوجود، وقتی که امکانات ذاتی موجودن به عین همون وجودی که ماهیت در خارج داره، مثل امکان استعدادی نیست که یه عرضی باشه، یه قوهی باشه، یه استعدادی باشه که عارض میشه مثلا بر نفس حیوان و انسان که اسمش میشه قدرت، که بعد با فعل جمع نمیشه. نه، اونا قدرتشون اینجوری نیست، لذا با فعل جمع میشه، مقارن با فعله. این حرفایی که شما داری راجع به قدرت حیوان و انسان میزنی، اینو راجع به قدرت اونها باید زد، نه قدرت حیوان و انسان. این تا اینجا اشکال اول و جواب اول. اشکال دوم، و لفظ المبدع ایزن مشترکون بین مبدع امکان شیء و مبدع فعلیتشه. چون آخه داشت که لعنا فسرنا القوته به کونها مبدع التغییر، لفظ مبدع نیز مشترک بین دو تا معنا، یکی مبدع امکان شیء که همون قوه شی باشه، و یکی هم مبدع فعلیت شی، وجود شی. یکی مبدع امکان. شما این مبدع تغییر که میگی، قدرت که مبدع تغییره، تغییر هم اثر و فعل قدرت، مبدع امکانشه، مبدع قوهشه، مبدع استعدادشه، نه مبدع فعلیتش، که بعد شما میگه اگر جامعه جهات تأثیر بود وجب صدور الاثر و مقارن میشه با اون. اینه میشه به خاطری که نمیشه که قدرتی که قوه اثر و فعله که همون تغییر باشه استعدادشه بشه فعلیتش. فصورت المنویت و یصدق علیها انها مبدا و امکان الانسانیه. چطور مبدا یه وقت مبدا امکان یه وقت مبدا فعلیت و وجود؟ امکان یعنی همون استعداد و قوه. مثلا صورت نطفه صدق میکنه برش که مبدا امکان انسانیت، قوه انسانیت، استعداد انسانیته. ولا یمکن ان تکون هی به عینها مبدا فعلیت الانسان. دیگه نطفه که نمیتونه فعلیت انسانم باشه، که دیگه همون نطفه پاشه تو کوچه بازار راه بره بشه انسان بدون این که دست و پایی در بیاره، بدون این که بالاخره مراحلی برش بگذره. نه، این چنین چیزی امکان نداره. چطور شما میگی قوه مقارن با اثر؟ و الا لزم ان تکون القوه به ماهی قوتون فعلا بالقیاس الى شیء واحد. و الا لازم میاد که قوه از اون نظر که قوه است فعلیت باشه به نسبه به یه چیز، که در این مثال میشه همون صورت منویت، میشه نطفه. در مورد قدرت میشه همون تغییر و اثر. امکانی که قوهی که قدرتی که امکان تغییر، استعداد تغییره، نمیتونه فعلیت و وجود تغییر بشه. که شما میگی اگر جامعه جهات تأثیر بود دیگه وجب صدور الاثر منه، میشه اثر و مقارن با او هم هست، با هم هست. این هم اشکال دوم و جواب دوم. از اینجا اشکال سوم. و هو مع التی و التی معترفون به ان مبدع التغییر مطالم یکمل لا یمکنن یوجد منه الاثر و اذا کمل وجب منه صدور الاثر. فخر رازی مع التی و التی با این دوتا جوابی که بهش دادیم، این ضرب المثلیه دیگه. یه بنده خدایی در اوائل شرح منظومه حکمت هم بود، مرحوم حاجی از این ضرب المثل استفاده کردن. یه بنده خدایی یه زن کوتاه‌قد بدخلقی گرفت، خیلی اذیتش کرد، طلاقش داد. بعد یه زن بلند قدی گرفت، دوباره اینم باز بدتر از او خلاصه اذیتش کرد، اینم طلاقش داد. بعد بهش پیشنهاد ازدواج دادن، گفت بعد اللتی یا ولتی لا اتزوج. دیگه بعد از اون زن کوتاه قد و این زن بلند قد که هر دو اذیتش کردن، دیگه من ازدواج نمیکنم. این شده ضرب المثل. امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه در خطبه پنج نهج البلاغه راجع به اون سکوتی که در خلاصه اون زمان خانه نشینی داشتن می‌فرماید که فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ هَرَسَ عَلَى الْمُلْكِ. اگر من راجع به خلافت و شایستگی هایی که برای خلافت ایشون داره اگر صحبت بکنم، میگن ایشون دنبال قدرت و سلطنت. فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ هَرَسَ عَلَى الْمُلْكِ وَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُ جَزَعَ مِنَ الْمَوْتِ. اگر هیچی نگم میگن از مرگ میترسه. بعد فرمود هیهات بعد اللتی یا ولتی والله لبن ابی طالب آنس و بالموت من الطفله به صد امه. که از همین ضرب المثل استفاده میکنن. بعد از اون جنگ ها و جانفشانی هایی که امیر المؤمنین خلاصه داشتن، بعد از اون حوادث و شدائد و اینا امیر میخوان بفرمان که از مرگ واهمه ای ندارن، ترسی ندارن. والله قسم یاد میکنن که لبن و ابی طالب آنس و بالموت من التف به صدی امه. بعد میفرماین که بلن دمج تو علا مکنون علمن لو به تو بهی لستربتم استراب العرشیه فتوی البعیده. منتها من یه اسراری رو میدونم که اگر بخوام اینها رو افشا بکنم شما مضطرب میشین، نحوه استراب این ریسمانهایی که داخل چاهای بسیار عمیق هستن. و هو مع اللتی و اللتی فخر رازی با این دوتا جواب و اشکال معترفون اعتراف کرده، اینجوری گفته که مبدأ تغییر که همون قدرت باشه مطالم یکمل اگر کامل نباشه لا یمکنو یعنی ممتنع وجود اثر از او، همون اثری که تغییر باشه. و ازا کمل اگر کامل و تام باشه واجب ازش صدور اثر. خب نتیجه این کلام و اعترافش این میشه که فموضوع نقصانه یخالف موضوع تمام. پس فخر رازی با این اعتراف قبول داره که موضوع نقصان با موضوع تمام فرق میکنه. موضوع عرض میکنم نقصان قدرتیه که کامل نیست، موضوع تمام قدرتیه که کامله، جامع جهات تأثیر. خب وقتی اینا با هم فرق میکنه و موضوع الامتناع و موضوع الوجوبه کیف یکونان شیئا واحدا بما هو واحد، وقتی موضوع نقصان و تمام فرق میکنه چطور میتونه موضوع امتناع اثر و موضوع وجوب اثر یه چیز باشه، یعنی هر دو به قدرت مستند باشه، یعنی موضوع وجوب و امتناع هر دو اثر مستند به قدرت باشه؟ نه، بلکه موضوع امتناع اون اثریه که مستند به قدرته که لازمش میشه این که قدرت پیش از اثره، اما موضوع وجوب اثر موضوع وجوب اون اثریه که مستند به قدرت با یه زیاده که اراده باشه، اراده و اجماع باید باشه که حالا در فصل چهارم که ایشون میفرمان توضیح بیشتر میدیم اونجا حالا این بحث میاد. اینا چطور میتونه یکی باشه؟ نه نمیتونه یکی باشه. نتیجه این میشه فما کانه مبدأ صحت الفعل و ترک معن لا یجوز ان یکون هو به عینهی من غیر زیادت شیء علیه مبدأ للفعل به خصوصه. اون قدرتی که مبدأ امکان و استعداد برای فعل، مبدأ امکان و صحت و جواز فعل و ترک، مبدأ قوت و استعداد برای فعله، اون لا یجوز ان یکون هو بین، او عیناً نمیتونه بدون افزوده شدن و زیاد شدن اراده و اجماع بر او، او نمیتونه مبدأ وجوب باشه و وجوب اثر مستند به او باشه و مبدأ خصوص فعل باشه. فمبدا القوه و القدره على الصحه والامكان شيء، که این میشه موضوع امتناع. و مبدا الفعل والوجود على البت والوجوب شيء آخر، که این میشه موضوع وجوب. پس اونی که مبدا قوه و عرض میکنم قدرت و استعداد بر فعل و ترک و صحت و امکانه، یعنی موضوع امتناع اثره که اثری نیست، یعنی با این چون جمع نمیشه قوه و فعل دیگه، با فعلیت اثر این جمع نمیشه، امکان و قوه بر اثر، استعداد انجام دادن اثر، این یه چیزه مبدأ قوه و قدرت این یه چیزه که خود همون قدرت باشه بدون اراده، و مبدأ الفعل و الوجود که موضوع وجوب باشه. مبدأ فعل و اثر و وجود اثر علل بت و الوجوب به طور قطعیت و وجوب و حتمیت، اون چیز دیگری است که قدرت به همراه اراده باشه. پس بنابراین خود قدرت مقدمه بر فعل، نه مقارنه با فعل. بعد ایشون میفرمان با این حساب، فکیف یجوز لعهد فی شریعت العقل و دین الفطره ان یقول القوت و علشی لا یکون الا مع الفعل. چطور جایز است برای کسی که در شریعت عقل خودش و در دین فطرت و وجدان خودش، یعنی چطور ممکنه کسی با توجه به عقل و فهمش، با توجه به فطرت و وجدانش و باطنش و درکش، چطور اجازه خوب میده به خودش که اینجوری بگه؟ یعنی فخر رازی چطور اجازه میده در با فهم عقلی که داره، با نمیدونم دین فطرت و وجدانی که داره، چطور اجازه میده که بگه القوت و علشه لا یکون الا مع الفعل، یعنی قدرت مقارن با فعله، نه مقدمه بر فعل. اینم اشکال سوم بود. از اینجا اشکال سوم چهارم یا جواب چهارم، و من تأمل قلیلا فی مفهوم قولنا مبدأ التغیر. اگر کسی یک کمی در معنای همین سخن ما که قدرت رو میگیم مبدأ تغییر، یک کمی تأمل بکنه، یعلم ان مثل هذا المبدأ به حسب هذا المفهوم یلزم ان یکون مفهوما للعدم والامکان بالقياس الى ما هو مبدأ له. ما هو مبدأ له یعنی همون اثر، یعنی همون فعل، یعنی فعلیت اثر. این خواهد فهمید که مثل چنین مبدعی که همین قدرت باشه که مبدع تغییره، با این مفهومی که همین مبدع تغییر باشه، این لازم است که همراه باشه و مصحوب باشه و ملازم باشه با عدم اثر و امکان و استعداد به نسبه به اون فعل و اثر و فعلیت اون فعل و اثر که تغییر باشه. چرا؟ لأن مبدأ الامر لازم لهو، که ضمیر لهو به مبدأ، لا ينبغي ان يقال فيه انه مبدأ التغير في شيء آخر. به خاطر این که مبدأ امری که همین تغییر و اثر باشه، که اون امر لازم اون مبدأ باشه، مقارن با او باشه، واجب باشه صدورش از او، این اگر اینجوری باشه که مقارن باشه قدرت با اثر، دیگه لا ينبغي ان يقال فيه انه مبدأ التغير. این دیگه بهش نمیگن مبدأ تغییر دیگه، خب تغییر هست دیگه، مبدأ تغییر یعنی این که تغییر هنوز نیست، ما داریم حالا راجع به اون مبدأش، راجع به اون نقطه آغاز و شروعش بحث میکنیم. این فیشه این آخر هم که ادامه همون تعریف قوه به معنی صفت مؤثریت بود دیگه، مبدأ تغییر من شیء فیشه این آخر، این دخلی در اینجا نداره، همون مبدأ التغییر. بعد ایشون میفرمایند که و سنزید و که ایزاهن، باز ما برای همین بحث توضیح بیشتری میدیم که در فصل چهارم توضیح خواهند داد که کجا قوه فعل یا قوه انفعال هر کدوم فعل با ایشون واجبه و کجا واجب نیست.